انسان تا محروم از اون نعمت ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی فهمد.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسانهایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محمد بهناز، متولد 1357 در شهر تهران، دانشیار ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، مسئول اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی و نایب رئیس شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی است. وی در سال 1376 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و به تحصیل در رشته دندانپزشکی پرداخت. در تمام دوره 6 ساله به عنوان نفر دوم ورودی خود فارغ التحصیل شد. ایشان در سال 1386 با کسب رتبه 4 آزمون دستیاری دندانپزشکی وارد دوره دستیاری تخصصی رشته ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی شد و در سال 1390 موفق به کسب دانشنامه تخصصی رشته ارتودنسی گردید. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دندانپزشکی، دبیر اجرایی سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست‌های ایران در سال 1399 و رئیس کنگره شاخه ایرانی انجمن تحقیقات دندانپزشکی IADR اشاره نمود. دکتر محمد بهناز از مؤسسین کانون اندیشه‌های پویای دانشگاه تهران بود. ایشان دارای 45 مقاله در مجلات معتبر بین المللی است و سخنرانی های متعدد در کنگره های مختلف داخلی و چند سخنرانی در کنگره های خارجی داشته و چندین کتاب در حوزه دندانپزشکی تألیف و ترجمه کرده است.
آقای دکتر بهناز، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر. انشالله که همه شنوندگان عزیز در سلامتی باشن، در خدمتون هستم.
انشالله. چقدر ماشاءالله انرژی دارید. من سلامتی. دو برنامه دیگه هم که حالا دو برنامه قبلی باهاتون گفتگو میکردم، هم امید به زندگی به نظرم آقای دکتر درتون الهی شکر واقعا زیاده و هم انرژی دارین. این انرژی که یه انرژی مثبت که این رو کاملا منتقل کردید به من و به دوستانم، به عواملی که اینجا حضور دارن، حتما دوستان شنوندم این رو احساس کرد. خب این از کجا آمده آقای دکتر، این همه انرژی و امید به زندگی؟
سلامت باشین. این که خب لطف و محبت شماست. واقعا من همیشه سعی کردم تو اون کاری که به محول میشه یا اون کاری که میکنم تمام انرژی و پتانسیلم رو بذارم که با تمام توان بهترینه در حد خودم رو ارائه بدم. دلیلش هم فکر میکنم که در واقع وظیفه و مسئولیتی هست که به دوش تک تک ماست. بالاخره ما تو این سالها از منابع این کشور، از امکانات کشور استفاده کردیم، پرورش پیدا کردیم. به نظرم وظیفه ما هستش که حالا در واقع این رو منتقل بکنیم به در واقع دوستان، همراهان و آیندگان که انشالله این مسیر رو طی بکنن. بخشش هم واقعا لطف خداست، یعنی ژنتیکیه، یه مقدار دست خودم نیست، ولی خب بالاخره همه بالا پایین دارن، سعی میکنیم که خودمون رو در حدی نگه داریم که موثر و مفید باشیم برای.
هنوزم دارید درس میخونید؟ درست دانشجو هستید؟
بله، من الان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دیگه فقط پایان نامه مونده که انشالله دفاع بکنم و کارشناسی ارشد.
خسته نمیشه دوست این همه درس میخونید؟
اتفاقا دخترام هم میگفتن چقدر درس میخونی، تموم نمیشه این درس خوندنت. واقعیتش اینه که بالاخره اگر ما تو حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم، من الان به عنوان هیئت علمی دانشگاه هستم، باز همون نکته‌ای که ابتدا اشاره کردم، اگر بخوام بهترین خودم باشم، خب باید اون زیر ساختش رو در خودم آماده بکنم. اگر من میخوام هیئت علمی خوبی باشم، خوب درس بدم، خوب ارزشیابی بکنم دانشجوها، خب باید اینو به صورت علمی بلد باشم. واقعیتش این هست که یه زمانی همه کارها به صورت تجربی انجام میشد. الان دیگه همه این حوزه‌ها خب علم پیشرفت کرده، مباحث علمی داره که اگر ما بخوایم واقعا خوب و درست و اثرگذار کار رو بکنیم، لازم هست که اینها رو علمی یاد بگیم. و منم واقعا الان تو دانشگاه به همه در واقع اساتید جوانتر تاکید میکنم که این دوره‌های علمی رو بگذرونن اگر در واقع دوست دارن که هیئت علمی خوبی باشن. و بالاخره سعی کردم که تو این مسیر حرکت بکنم، حالا ان شاءالله که بتونیم که در واقع این اثرگذاری رو داشته باشم. البته میگم دانشجوها باید این رو بگن، حالا من خودم خیلی نمیتونم بکنم، من تلاشم رو کردم، ان شاءالله که موثر بوده باشه.
این که با دانشجوانتون یه تعامل خوب داشته باشین، این فقط در حال بروز رسانی اطلاعاتتون خلاصه میشه یا اینکه یه عوامل دیگه رو هم دخیل میتونین که بتونین یه رابطه دو سویه خوب با دانشجوان خودتون برقرار بکنید؟
به نظرم نکته خیلی کلیدی و مهمیه، یعنی نکته‌ای که حالا من هم به عنوان حالا هیئت علمی دانشگاه سعی کردم که این رو اجرایی بکنم، واقعا با دانشجو ارتباط نزدیکی داشته باشم، دانشجو رو همکار خودم ببینم. بعضی وقتا ما دانشجو رو دانشجو میبینیم، حالا متأسفانه تو بعضی قسمت‌ها این نگاه بالا به پایین خیلی صدمه زننده است، حالا تو همه بخش‌های کشور. چیزی که به نظرم خیلی خیلی مهمه این ارتباط دو طرفه متعادل و اینکه بالاخره واقعا همه ما انسانیم دیگه، هیچ برتری به نظرم نسبت به هم نداریم. حالا من یه موقعیتی رو داشتم، زودتر شدم استاد دانشگاه، یکی از اون در واقع دانشجو ممکنه دو روز دیگه بیاد کنار من یا بالاتر از من قرار بگیره. بنابراین واقعا تو این تعاملات اجتماعی چیزی رو که من خیلی سعی کردم در واقع در نظر داشته باشم اینی که واقعا خودم رو در کنار دانشجوها ببینم، واقعا مثل برادر، تلاشم این بوده، امیدوارم که موفق بوده باشم، مثل برادر و خواهرم باهاشون برخورد بکنم، اون چیزی رو که بلدم بهشون منتقل بکنم، حرفهاشون رو بشنوم، انتقاداتشون رو بشنوم، بتونم در واقع رابطی بین اونها باشم و در واقع افرادی که تأثیرگذار هستن. بنابراین من تلاشم در این مسیر بوده، امیدوارم که در واقع موفق بوده باشم
انشالله. یکی از ویژگی هاتون که هفته گذشتم راجع به صحبت کردیم این بود که به همه ابعاد زندگیتون اهمیت میدید و تقریبا همه رو در کنار هم پیش بردین، ورزش، ازدواج، حالا مسائل دیگه. الان چی کار میکنید آقای دکتر؟ الان وقت فراغت داریم؟
الان واقعا یه چیزی که خودم یه ذره از خودم
مثلا یه تلنگری باشه برای
آره چیزی که من یه ذره ورزش رو کم رنگ شده که واقعا تو فکرش هستم که یه ذره اینو پر رنگش بکنم. ورزش واقعا کم رنگ شده یه ذره، مثلا این 7-8 ماهه‌ای که درگیر کارهای وزارت بهداشت شدم، ارتباطم با بچه‌هام یه ذره کمتر شده، ارتباط با خانواده یک کمتر شده، گرچه سعی میکنم که مدیریت بکنم.
همین یکی گفتن چقدر بابا درس میخونه
بله. همه وجوه رو ببینم، ولی خب بالاخره یه مقدار اینا کمرنگ شده که حالا سعی دارم میکنم که باز تعادل رو به تعادل برسونم به قول معروف. در اینا خب دوست دارم ارتباطم رو با دانشکده‌ام حفظ بکنم، با دانشجوام هم ارتباطم رو داشته باشم. بالاخره ما هیئت علمی دانشگاه هستیم، اون ارتباطمون با دانشجوها خیلی مهمه. یه مقدار این که همه رو بخوایم یکسان هماهنگ بکنیم سخته، ولی خب تلاشمو دارم
میکنم. 3 تا نمره به خودتون بدین لطفا، خودتون رو ارزیابی بفرمایید. یک به عنوان یک استاد دانشگاه از 20 نمره رو بدید.
سخت آخه، اون باید دیگه دانشجو نمره بدن.
میخوایم مقایسه کنیم. نه خودتون ارزیابی.
خودم. خب ستاشو بگین که من ببینم که
به عنوان یک پدر و به عنوان یک همسر خوبه؟ حالا یک فرزند هم 4 تا هم میشه 4 نمره هم داد.
فرزند که حالا خدا رو شکر حالا لطف پدر مادره، خیلی در واقع ابراز رضایت میکنم، واقعا لطف خداست که
یعنی بهتون نمره 20 بدیم
اون ویز ظاهرا اینجوریه، حالا لطف محبتشون به من.
شما دیگه 70% مسیر رو
واقعا یعنی دو واقعا یعنی یه چیزی که من پررنگ میبینم و واقعا به همه جوانترهای از خودم توصیه میکنم، این دعای خیر پدر و مادر هست. خیلی
خوشا به حالتون بره.
نخ واقعا پررنگ و لطف خداست، به نظرم واقعا خیلی مهمه این رو. خب خدا رو شکر حالا لطف اونهاست و
بیشترینش رو گفتیم
به نظرم اونا بیسته بکنم مالا اوناست. کمترینش فکر کنم همسرم اینجا چیز دیگه.
حالا از خانده میگم خانده آره. واقعا اگر همراه ما بودن آره. که خیلی مناظری جالبی آره.
یکم برای در واقع
اونجا چه نمره به خودتون میدید به عنوان یک همسر؟
به عنوان همسر فکر کنم دیگه مثلا 16-17 باید بدم دیگه، برای خب. بچه هم که مثلا همون 17 اینا باید بدیم، برای دانشگاه هم واقعا تلاشم رو کم کردم، باز بچه ها باید بگم فکر کنم اون 18-19 بشه. حالا امیدوارم که بشه، حالا خیلی بالا دادم، من دست بالا گرفتم همه نمره رو.
نه خواهش میکنم. نه بیشتر هدفم این بود که یه مقایسه بکنیم یه تلنگری واقعا باشه
برای خودم
و خیلی اون نمره ها مهم نبود. درست. مهم این بود که به هر حال این که شما الان میفرمایید که مثلا من ورزش کم دور شدم از ورزش یا حالا آقای دکتر شما باز نمراتتون خیلی خوبه. گاهی وقتا بعضی از اساتیدی که به حال سمت‌های اجرایی هم دارن میان تو برنامه، حق هم دارن.
بله.
گاهی وقتا ازشون سوال میکنم میگم من مثلا صبح ساعت 6 میرم از خونه بیرون، ساعت 10 شب میام. خب واقعا یک پدر یا یک همسری که صبح این زمان از خونه رفته بیرون و شب ساعت 10 میاد چطور میتونه مثلا وظایفش رو به عنوان یک پدر به عنوان یک همسر حالا انجام بده و چقدر میتونه در کنار خانوادهش باشه؟
خب من اینو چند تا کار کردم. اول اینکه همیشه خودم رو ملزم کردم که زهرا بیام خونه.
چقدر
شده نیم ساعتم بیام خونه، نهار رو کنار هم بخوریم، این کار رو انجام میدم.
پس خونه به دانشکده خیلی نزدیک.
خدا رو شکر، خدا رو شکر خونه به دانشکده نزدیک، این در واقع نکته خیلی مهمی هستش. بنابراین الان البته وزارت خونم که اصلا یکم فاصله داره، ولی خودم رو ملزم کردم که حتما نهار یعنی وعده‌های غذایی رو سعی می‌کنیم دور هم باشیم با خانواده. در این حال کار در واقع خصوصیم رو که مطب هستم 3 روز کردم، یعنی 2 روزم رو تعطیل کردم که باز بتونم در کنار خانواده باشم. در میگم یعنی
مجوز مطبای فعال میشه دیگه 3 روز در هفته.
آره شلوغه یه مقدار، مریضام یه مقدار گلایه‌مندم، وقتامون دیر میشه، سعی میکنم به بیمارام هم پاسخ بدم، یعنی بیمارام هم دقیقاً اونا رو مثل در واقع اعضای خانواده‌ام سعی میکنم ببینم. یعنی واقعا من یه در واقع شماره‌ای دارم که بیمارا با مستقیم با خودم در ارتباطم، مشکلی دارن سعی میکنم که پاسخگو باشم. برای همین اون رو یکم در واقع کم کردم که از این ور با خانواده باشم. سعی کردم میگم تا جایی که میتونم، که حتما خب ایدئال نیست، تعادل رو برقرار بکنم، ولی میدونم اون قسمت همسر و اینا یه مقدار نمرش پایین تره.
ان شاء الله که دکتر حالا این برنامه اسباب خیر بشیم و نمره شما بهتر بشه و هرها خانم دکتر زنگ بزنن و بگن که شما نمرتون بهتر شده. اما رشته ارتودنسی یعنی فقط یعنی مرتب کردن دندان ها؟ میخوام یه خیلی کوتاه راجع به هیته این رشته صحبت بکنید برای اون عزیزانی که دوست دارن ارتودنسی رو ادامه بدن.
اولا ما یه در واقع آگاهی رسانی اجتماعی داریم برای والدین. ما میگیم ارتودونسی این در واقع فکر هست که فقط مرتب کردن دندون هاست، اما بخش مهمتر ارتودونسی این هست که ما فک ها رو متناسب بکنیم با هم دیگه، در واقع رشد و تکامل فک ها رو از سن پایین کنترل بکنیم که درست پیش بره. برای همین میگیم حتما تو سن 7 سالگی یک بار همه بچه ها رو ما یه چک بکنیم، چون بعضا مشکلاتی دارن که اصلا والدین تشخیص نمیدن. ما تو سن پایین قبل از بلوغ خیلی راحت میتونیم با درمان هایی که فک رو شکل میده، چون استخوان ها هنوز نرم هستن، خیلی راحت فک رو فرم بدیم، که اگر این کار در زمان خودش انجام نشه بعدن شاید نیاز حتی به جراحی فک باشه. بنابراین ارتودونسی دو تا شاخه است، یه شاخه اصلاح مشکلات فکی و کنترل اونها، یه شاخش میشه مرتب کردن دندون ها که طبیعتا هر دو بخشش مهم هستش، اما به نظر ما اون قسمتی که روی در واقع فکه این کار میکنه چون نقش پیشگیری داره از دید ما خیلی مهمتر هست، چون دندون ها رو ما تو هر سنی میتونیم مرتب بکنیم، ولی اگه بلوغ رد بشه دیگه اصلاح مشکلات فکی یه مقدار سخت خواهد شد.
حالا خود ارتودونسی آیا سقف داره، سقف سنی داره؟
همین، ارتودونسی به معنای حرکت دندان ها و مرتب کردن دندان ها به شرط سلامت لثه و استخوان فک نه. ما الان بیمارانی داریم 50 سال 40 سال برای همشون ارتودونسی میکنیم و مشکلی نه، ولی به لحاظ اصلاح روابط فکی چرا؟ اون باید حتما قبل بلوغ انجام.
آی دکتر، من داشتم قبل از برنامه حالا مطالعه میکردم و یکم تو فضای مجازی بودم تو اینترنت و اینها، یه جایی دیدم ارتودونسی با لیزر آورده. این رو میخوایم بیسپون علمی دارد ارتودنسی با لیزر، یا اینکه نه اینها در واقع تبلیغاتی که تو فضای مجازی الا ماشاءالله انجام میشه؟
بله دقیقاً، اینا تبلیغاتی که ارتودنسی یک روزه و ارتودنسی با لیزر، این در واقع ارتودنسی نیست. اینا میان با یه کارهای ترمیمی ظاهری، مثلا دندون یه مقدار روش ترمیم میکنن، اضافه میکنن، بعضی قسمت‌های دندون تراشیده میشه و مثلا دندون مرتب میشه. ممکنه بیمارانی نیاز به اون درمان‌های ترمیمی داشته باشن، ولی این دیگه ارتودونسی نیست. ما ارتودونسی یک روزه و ارتودونسی با لیزر و اینها من به صراحت میگم که نداریم. ارتودونسی درمانیه که به هر حال زمان بر هست، اما یک نتیجه خوبی برای بیمار و دائمی خواهد.
متشکرم. بذارید حالا به بهانه اینکه خانم دکتر به حال نتونستن همراه ما بشن در برنامه، از این فرصت استفاده کنم، یعنی بهانه‌ای بشه برای اینکه یکم جای خانم دکتر اینجا خالی
بله.
کنیم
حتما.
یه خاطره بگید آقای دکتر، از خاطره ازدواجتون برام بگین، یا یه خاطره خیلی خوب که با خانم دکتر داشتین.
خاطره خوب که زیاد داریم، حالا به طور خاص که شما فرمودین شب عروسیمون بود که دو سه تا اتفاق شب عروسیمون افتادش، خیلی یادش موند بهمون که یه ذره برامون اون شب استرس داشت. خب بالاخره هر دو جوان بودیم، من مثلا 25 سالم بود، ایشون 24 سالش بودش. یکی این که در واقع با اون ماشینی که فیلم برداری میکرد و تو مسیر داشتیم از در واقع آرشگاه میرفتیم به سمت محل عروسی، گم کردیم ماشین، همدیگر رو گم کردیم و اون زمان هم اینقدر موبایل و اینا نبود و یه مقدار معطل شدیم تا همدیگر رو پیدا بکنیم. یه اتفاق دیگه این که رفتیم توی آتلیه که عکس بگیریم با هم دیگه، این ماشین من چارسوش رو روشن گذاشته بودم، یادم رفت خاموش کنم، یه دفعه پلیس اومد که یه ماشین اینجا روشن و این مالکیه و فلان و اینا، دوباره اونجا هم یه چیزی داشتیم. یه قسمت سومش هم که این گوشواره خانومم رفتیم تو محل عروسی افتاد، یه سری هم سنگریزه بود، یه ساعت اینو داشتیم میگشتیم تا پیدا بکنیم. سه تا اتفاقی بود که سه تاش شب عروسی افتاد. تو اون زمان خیلی برام هر سه تاش با استرس همراه بود، ولی خاطره خوبی شد از اون زمان.
بسیار خوب، شانس آوردین که حالا نبردنتون آقای دکتر برای پرسش و پاسخ که خدا
ولی واقعا خاطرات خوب، یعنی ما میگم الان دیگه 17 18 سال هست که با هم زندگی میکنیم، خاطرات خیلی خیلی زیادی داریم.
تو خونه کار میکنید آقای دکتر؟ کمک میکنید واقعا بخوام دکتر صادقانه بفهم؟
بله واقعا.
خب چه کارهایی بلدی؟
حالا دیگه اینجا
حالا البته شما که سربازی بودید و فهمیدید که من اونجا هر کار، الان تو خونه چه کاری دقیقاً انجام میدید؟
صبح قبل از اینکه برم که ظرفا رو میشورم بدون تعارف، یعنی چیزی که باشه، حالا نه اینکه حالا خانم خانم بیچاره خودش همه رو حالا انجام میده، ولی اگه چیزی باشه صبح باشه من سعی میکنم که در واقع در شستن ظرفا کمک کنم. چیزی که توش صفر صفرم، یعنی نزدیک به صفرم واقعا، آشپزیه. اصلا تو اون قسمت سرشته ای واقعا ندارم،
حتی تخم مرغ.
حالا در اون حد چرا؟
بقول بعضی از دوستان میگن نیم رو تمام رو.
چرا؟ آره در این حد، ولی واقعا تو اون قسمت چون علاقه ام واقعا نداشتم.
بچه داریتون چطوره؟
بچه داریم واقعا تو اون قسمت هم کمک، یعنی
با بچه‌ها ارتباطتون خوبه؟
بله سعی میکنم، بعضی در واقع روزا آف میدم و خانومم بچه‌ها رو نگه میداریم، با هم دیگه هستیم، یه ذره اونم به کارهای خودش بتونه برسه. تو این قسمت ها تا جایی که بتونم در واقع کمک میکنم، و ولی واقعا در واقع خودش نیست، خداش هست که زحمات خیلی زیادی کشیده.
مسئولیت بزرگ کردن بچه‌ها آقای دکتر مسئولیت سنگینه و گاهی وقتا می‌بینیم که همه این بار افتاده رو دوش یک مادر.
خیلی سنگینه، بله.
در شاید که خیلی اهمیت داره. حالا می‌فرمایید که اینکه حالا جدا از این که بخوام دکتر کمک می‌کنید، اینکه با بچه‌ها هستید، یه زمان‌هایی رو در کنار اونها هستید، این حالا به لحاظ روانشناسی اونجور که من شنیدم خب خیلی در تکامل بچه‌ها میتونه تأثیر داشته باشه. یه دختر خانم 4 ساله دارین و یه اونا میخوان چه کاره بشن آقای دکتر؟
یه دخترم که 13 سالشه که الان کلاس 8مه و اون دختر دومم که 4 سال و نیمشه، دوتاشون هم امروز دیگه وارد مدرسه شدن و در واقع روز اولی بود که وارد مدرسه شدن. هنوز خیلی در واقع مشخص چیز نگفتن، خیلی ما هم در واقع فشاری بهشون نیاوردیم، خیلی به کارهای هنری
دوست دارید اونها چه کاره بشن؟
بله،
دوست دارید که اون بچه‌ها واقعا مسیر
یعنی به خانم‌ها میگم واقعا هر چه خودشون دوست دارن. یعنی ما الان باز سعی کردیم بستر رو براشون مهیا بکنیم، هم تو زمینهای هنری فعالیت بکنن، تو زمینهای ورزشی تا جایی که میشه فعالیت بکنن، تو زمینه درسی هم سعی کردیم بستر رو براشون مهیا بکنیم، ولی واقعا اختیار رو بهشون می‌خوایم بدیم که خودشون انتخاب کنن. باز ما در واقع راهنمایی می‌کنیم، رشته‌های مختلف رو بهشون معرفی می‌کنیم، خودشون هم بالاخره تو محیط دارن می‌بینن، ولی واقعا اصلا اجبار و الزام دوست داریم که نباشه، که میگم عوارضش رو من تو دانشگاه دیدم که این اجبارها به کجا رسید.
به دفعات میشتویم که مثلا مردم میگن که رفتم پیش دندون پزشک، یه دندون فرض کنید پر کرد، یه ارتودنسی کرد، اینقدر تومان از من پول گرفت، مگه چیکار کرد؟ 10 دقیقه وقت گذاشت، یک رو وقت گذاشت. چرا خدمات دندون پزشکی اینقدر گرانه؟
خب ببینید چند تا دلیل داره. اولا اینکه بالاخره بحث فقط 10 دقیقه نیست. واقعا من الان خدمتتون حالا توی برنامه قبل روسا کام عرض کردم که بالای 20 سال در واقع عمرمون رو گذاشتیم. یعنی شاید من میتونستم مثلا 13 سالگی وارد بازار کار بشم، کار اقتصادی بکنم، شاید حتی زمینش
گرانی تجهیزات رو.
بله عرض می‌کنم خدمتتون. یعنی یه بحث این هست که بالاخره بحث اون زمانی هست که بالای 20 سال ما عمرمون رو گذاشتیم و فقط بحث 10 دقیقه نیست. در مورد رشته مثل رشته دندانپزشکی که واقعا عمده مواد ما وارداتی هستش، مثلا حالا تو بحث ارتودنسی، گرچه الان خدا رو شکر یک سری شرکت‌های داخلی اومدن نیاز به حمایت دارن که بتونن تولیدات داخلی داشته باشن، ولی واقعا خب عمده مواد و وسایل و تجهیزات ما وارداتی هست. واقعا هزینه‌هاش هزینه‌های گرونه، یعنی بخش زیادی از این هزینه اون مواد و وسایل میشه. به هر حال مجموع اینها باعث شده که یه مقدار هزینه ها بالا بره و خب یکی از عواملی که باعث شده شاید این میزان پوسیدگی و اینها هم زیاد بشه همین باشه، یعنی گرانی خدمات باشه که باعث میشه مراجعات کمتر بشه یا به موقع مراجعه نشه و بعد اون زمانی که مراجعه بشه که فقط باید دندون کشیده بشه. خب اینا همه مشکلاتی هست.
تعرفاتون چقدر واقعی شده؟
ببینید الان وزارت بهداشت یه کارگروه تعیین تعرفه داره که واقعا سعی کردن که جوانب مختلف کار رو در نظر بگیرن و تعرفه ها رو با توجه به شرایط جامعه در نظر بگیرن. خب از این طرف موافق مخالفانی داره، از اون سمت هم موافق مخالفانی هست، ولی اون تعرفه ای رو که در بستر اون کمیته تعرفه گذاری وزارت بهداشت مصوب شده اگر درست اجرا بشه به نظرم تقریبا یک عددهای نزدیک به واقعی هستش که میتونه در واقع برای گروه در واقع هم پزشکی هم گروه بیماران خوب باشه. گرچه باز هم من میگم برای طیف زیادی از جامعه کماکان شاید این سنگینه و نیاز به حمایت بیشتری وجود داره، مخصوصا بیمه ها. نکته ای که اینجا خیلی مهمه، خب متاسفانه عمده خدمات دندان پزشکی رو بیمه ها پوشش نمیدن. به نظرم مهمترین نکته این هست که اگر بیمه ها به صورت جدی وارد بازار دندان پزشکی بشن، مخصوصا خود ارتودنسی، و اینها رو پوشش بدن، به دو طرف در واقع
جای دیگه دنیا هم همین آقای دکتر، یعنی دندان پزشکی گرانه،
گران هست، ولی بیمه ها به شدت پوشش میدن. خیلی گران تر همکاران میونه صحبتتون، بیماران ما از کشورهای خارجی میان اینجا و میگن چقدر قیمتای شما خوبه، یعنی همون قیمتایی که الان شاید داخل بنجا نسبت به خارج که اونا مقایسه میکنن میگن قیمتای شما خیلی پایینتره، حاضر میشن هزینه رفت آمد بدن بیان اینجا دندان پزشکیشون انجام بشه و بعد برگردن. ولی خب اونجا نکته ای که داره، خب بیمه ها پوشش میدن اگه کسی بیمه باشه، ولی اینجا متاسفانه ما خلع بیمه ها رو به شدت احساس میکنیم.
اتفاقا آقای دکتر من فکر میکنم کارشناسی های خوبی هم انجام میشه تو بحث حالا تعرفه ها، مثلا برای تعرفه 1401 اون چی که من شنیدم این بود که مثلا یک بها بحث کارشناسی شد در سازمان نظام پزشکی، مثلا رشد تعرفه ها رو حدود 60-70% با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و مسائل دیگه مثل سود سرمایه و هر اون چی که در این حوزه واقعا دخیل هستن، اتفاق افتاد، اما چکشکاری که تو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت انجام شد باعث شد که گلوبال 29.5% اعلام بشه.
خیلی پایین در
و بدترین موضوع این هست که همین عدد و رقمی که حالا به 1/3 گاهی وقتا حالا نصف یا 1/3 شده
درست.
این در سازمان برنامه بودجه هم باز کم میشه و اون چیزی که خروجی هستش خیلی با اون تعرفه‌های واقعی متفاوته. خب مردم از نگاه خودشون میگن که چه خبره، این همه یه دندانپزشک میخواد پول بگیره، ما نداریم واقعا بدیم و حقم دارن.
درستم
میگن. پس ما ساختار بیمه هم مشکل داره. اگر ساختار بیمه رو اصلاح بکنیم آقای دکتر، این افزایش تعرفه به مردم فشاری نمیاره و به هر حال یک دندانپزشک هم متناسب با خدمتی که داره ارائه میده، هزینه هایی که داره خودش میکنه، میتونه به هر حال حق خودش رو دریافت کنه.
بالاخره ما هممون اعتقاد داریم که من تو صحبتام مکرر گفتم بالاخره ما یه دینی به جامعهمون داریم، ولی بالاخره افراد دید متفاوتی دارن. بالاخره فردی که اومده عمرشو گذاشته دندانپزشک شده، یه انتظاری داره که یه برگشت مالی هم بالاخره براش داشته باشه. بالاخره اونم زندگی خودش رو داره، تو این جامعه داره زندگی میکنه.
حتماً حتماً داخل پرانتز هم بگم، من گاهی وقتا خودم میگم دندانپزشکا واقعا آرتروز گردن میگیرن، انقدر سرشون خم هست که خب خیلی معنی تو خیلی فرصتمون کمه. دو سه تا سوال کوتاه پاسخ بده، 2 دقیقه فرصت داریم. اگه یک بار دیگه به دنیا بیاد باز هم همین مسیر رو؟
قطعاً یعنی در این شکی ندارم که میگم باز مدیون خانواده هستم که منو تو مسیر درستی هدایت کنم، ولی قطعاً هیچ شکی ندارم که این مسیر رو هدایت.
آرزویی هست که بهش نرسیده باشید؟
آرزو برای کشورم، ایشالله که کشورمون رو بتونیم روز به روز بهتر، آبادتر و به قول معروف واقعا آرزوی مهم من برای کشورم.
این صحبت کوتاه با پدر و مادر، همسرتون، فرزندانتون بفرمایید، هر کس که دوست دارین.
سلامت باشین. نه واقعا مدیون همشون هستم، پدر، مادر، همسرم که واقعا تو تمام این مسیر کنار من بودن. دست پدر مادرم رو میبوسم، روی همسرم رو میبوسم، خیلی خیلی ازشون مدیونم. و واقعا دخترام هم که خیلی دوستشون دارم و ایشالله که هم عاقبت به خیر بشن و خیلی خیلی ممنون از شما.
الهی آمین. و با شنوندهای رادیو سلامت هم صحبت کنید آقای دکتر.
خیلی خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون. واقعا میگم من خودم رو در شاید میانه این مسیر میبینم، هنوز اهدافی تو ذهنم هست که امیدوارم که بتونم در ادامه به اونها برسم و برای در واقع کشورم اثرگذار باشم. خیلی خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که وقت گذاشتن صحبتهای من رو شنیدن، امیدوارم که براشون مفید بوده باشه و من هم خوشحال میشم که بالاخره در این بستر ارتباطی هر جا بتونم در ارتباط باشم و کمکی بتونم بکنم در خدمت هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. براتون آرزوی سلامتی دارم، همینطور برای خانواده که محترم شما.
خیلی خیلی ممنون از شما و در واقع پیگیری هایی که داشتین و برنامه خیلی خوبی که دارید.
بزرگوارین، افتخاری نصیبم شد آقای دکتر، در خدمتتون بودم.
متشکرم.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودید. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، آزاد بهرانی صدا بردار، شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
بله خیلی راحته. یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه